در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. ما هم مجددا تسلیت و تعزیت میگیم ایام سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام را به خدمتتان. دوستان کم نبودن کسایی که در ابتدا من میکردن خودشان را و یا کراهت داشتن از اینکه با امام حسین علیه السلام همراهی کنن. میدونستن که امام و روح امام حق هست و شناخت کامل هم از ایشان داشتن، ولی کوشش میکردن که خود از امام دور بگیرن. یکی از اونا زهیر ابن قین هست. زهیر وقتی از مکه حرکت میکنه، کاروانش با کاروان امام حسین علیه السلام همراه میشه، ولی از اینکه در یک منزل با امام اتراق کنه پرهیز میکنه، تا اینکه در یکی از منازل فرستاده امام حسین علیه السلام به خیمه زهیر میره و عرض میکنه: زهیر ابن قین، ابی عبدالله حسین علیه السلام مرا پی شما فرستاده تا نزد او بیایی. زهیر باز هم من میکنه خودش را و ابا داره از این که از نزدیک امام حسین علیه السلام را ببینه، اما همسرش میگه: پسر رسول خدا دنبالت فرستاده و تو نمیری؟ سبحان الله، برو صحبتش را بشنو و برگرد. زهیر میره و وقتی بر میگرده انقلابی در درونش ایجاد شده و از اونجاست که تا لحظه آخر دست از یاری امام بر نمیداره. با دو بیت از محمد صادق عالی به استقبال بخش بعدی رفته و سخنان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسین موحد بلخی را میشنویم. داغی که از تمامی غمها بزرگتر، او هیئتش ز وسعت صحرا بزرگتر، تو آن کسی که موج بپا کرده در جهان، موجی ولی ز باور دریا بزرگتر.
آینه در کربلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. با سلام و تقدیم احترام به شما شنوندگان عزیز. خب واقعی عاشورا طوری که در جلسات پیش عرض کردم یک واقعه بسیار عظیم و پیچیده و یک منظومه دارای ابعاد وسیع و شگرف است. به همین جهت نگاه های گوناگون به مکتب عاشورا انجام گرفته است، نگاه های مختلفی که ما آن را به بحث گرفتیم و اشارات به اون داشتیم. اگر بخواهیم ما اون نظام را در قیافه امیر اون نظام یعنی یزید و اعقاب و اسلاف و اصحاب و یاران اونها بررسی کنیم، میبینیم که اونها هیچ یک قدر و قیمت حسین و اهل بیت پیغمبر و یاران حسین را ندارند. مجموعه از ثروتخواهان و قدرت طلبان و دنیا اندوزان و گنج اندوزان متملک و چاپلوس اطراف یک حاکم نادان جاهل شرابخور قمارباز جمع شدن، یک دستگاه ظالمانه را ساختن، با دروغ مدعی پیروی از پیغمبر بزرگوار اسلام و حتی خلفای راشدین می باشند. یزید به قول یک شاعر دروغ محض بود، اما امام حسین علیه السلام و اهل بیت او نماینده و میراثبر جد مطهرشان رسول خدا بودند، بلکه وارث همه انبیا بودند و حق محض بود که در زیارت وارث این مسئله روشن شده. پس حاشا که ما حسین را با یزید مقایسه کنیم یا حاشا که یزید با حسین مقایسه شود از این پس منظر، اصلا قیاس مع الفارق است. همینطور حسین فضائلی دارد که هیچگاه طرف مقابل او این فضیلت ها را نداشت و ندارد. علاوه بر این که او امام بود، معصوم بود و هست، حسین سید شباب جوانان اهل بهشت است. این فضیلت مندی ها را حسین پیش از عاشورا داشت. الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه. حسین پاره جگر و بزعه جان رسول خدا بود. این مقام را حسین فقط داشت، اما مقابلش او ای ارزش ها را نداشت. حسین مقامش در حدیث سفینه بیان شده: فسل و اهل بیت که مثل سفینه نوح. حسین جزء این کشتی نجات امت است که در حدیث پیغمبر آمده. حسین مقامی را داشت که در داستان مباهله با پیغمبر و پدر و مادر و برادرش اون واقعه بزرگ تاریخی را رقم زدن. یعنی حسین در قرآن آمده مقامش. حسین جزو اصحاب مباهله با نصارای نجران بود. حسین معصوم و امام بود و حجت بود که از سوی خدا حجتیت او تأیید شده و اعلام شده بود. حسین علیه السلام جزء یکی از دو ثقل اکبر و اصغر الهی است که پیغمبر بزرگوار اسلام ثقلین را معرفی کرده است. بارها معرفی فرموده این تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عدلتی اهل بیتی ما این تمسکتم به ما لم تذلو من بعدی ابدا لیفترکا حتی یلدا علی الحوز. حسین جز به عدلت و اهل بیت پیغمبر بود که پیغمبر به اونها وصیت کرده. همینطور باقی اهل بیت حسین که هرچند اونها معصوم نبودن اما هاشمی بودن و از جان و گوشت و پوست و خون حسین بودن مثل جوانانش برادرانش که اونها هم در واقع بدنه این نظام حقاهی را تشکیل می دادن. بالاخره بخاطر این مبانی تکوینی و تشریعی بخاطر این جایگاه های تاریخی و تباری است که ما می گوییم حسین آفریدگار یک حماسه و یک انقلاب عظیم و شگرف با محتوای حق خواهی و حق مدارانه در تاریخ شد و تعبیر دیگر خود حسین حق بود و حق هست به خاطر جایگاهایی که دارد در تاریخ، به خاطر اینکه حسین جزء اهل بیت پیغمبر است و در قرآن این اهل بیت تعریف شده، به خاطر اینکه حسین جان رسول خداست و یاران او هم پشت سر حسین قرار دارند، به خاطر اینکه حسین وارث پیغمبران است اما یزید و نظام یزید وارث نظام شیطانی و قابلی و قاتلی است و به لحاظ همین محتوا و متن و حاشیه‌های برجسته است که نهضت نه تنها ماندگار شده در تاریخ، نه تنها استقرار یافته در وجدان‌های نسل‌های آزادی‌خواه و عدالت طلب، بلکه هر روز بیش از روز گذشته، هر عاشورا بیشتر از عاشورای گذشته و عاشورای گذشته برجسته‌تر می‌شود.
ہر قوم ہمارا حسین گونجتا ہر سمت ہے نارا حسین ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا حسین
مولا تیرا نام صدا زندہ رہے گا مولا تیرا کام صدا زندہ رہے گا ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ سلام علیکہ
سلام بر حسین و خاندان و یاران و همراهانش. دوستان عزیز، برنامه ما که روی موج جوانی هفته به موضوع راه اختصاص داشت، هفته آینده انشالله از روز شنبه موضوعش آزادی و آزادگی. سوالی که از شما پرسان کردیم است که در مکتب امام حسین علیه السلام آزادی و آزادگی چگونه تعریف میشه. خب وقت نمانده، ما باید از شما خدافیزی کنیم. انشالله اگر عمری باقی باشه شنبه باز هم به خدمتتان خواهیم رسید. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهت.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
جان کربی: طالبان میخواست شواهد مرگ از ظواهری را پنهان کند. و سهیل شاهین: رهبری طالبان از محل سکونت از ظواهری بی اطلاع بود است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت پس از کشته شدن از ظواهری، طالبان در تلاش بودند تا شواهد این رویداد را پنهان کنند. جان کربی در نشست خبری افزود آمریکا متوجه آنچه که در افغانستان می‌گذرد هست و به طور مستقیم دیدگاه آمریکا را در مورد پناه دادن به ظواهری با رهبری طالبان در میان گذاشته است. و یفسود شورای امنیت ملی آمریکا پس از قتل از ظواهری به این باور است که هرچند یک حلقه کوچک، اما هسته اصلی القاعده هنوز در افغانستان حضور دارد و هنوز خطر القاعده تمام نشده است. هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد ما می‌دانیم که این اقدام طالبان نقض توافقنامه دو است. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید رهبری امارت اسلامی و دولت این گروه از حضور ظواهری در کابل اطلاعی نداشته است. سهیل شاهین افزود رهبران ارشد امارت اسلامی در حال تحقیق درباره ادعای آمریکا در مورد کشته شدن ایمن از ظواهری رهبر شبکه القاعده هستند و این موضوع نشان می‌دهد که رهبری این گروه از حضور ظواهری در آنجا اطلاعی نداشته است. و اضافه کرد تاکنون جزئیات کشته شدن سرکرده القاعده در حمله تیاره آمریکایی در کابل به دست نیامده و حکومت سرپرست در افغانستان در حال بررسی ادعای واشنگتن است. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در این حال گفت هیچ خبری در مورد موضع طالبان در این زمینه دریافت نکرده است. شاهین همچنین تاکید کرد که این گروه به توافقنامه‌ای که در سال 2020 در دوحه امضا شده متعهد است. وی وعده داد که نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید. سفیر چین در افغانستان با انتقاد از حمله پهپادی اخیر آمریکا در کابل تصریح کرد حاکمیت کشورها باید مورد احترام قدرت‌های جهانی قرار گیرد. وانگ یو سفیر چین در افغانستان در پیامی در توییتر خود با بیان اینکه در مبارزه با تروریسم نباید معیارهای دوگانه وجود داشته باشد نوشت حمله بدون مجوز به حریم کشورها مغایر با موازین بین‌المللی است. منابع محلی در پکتیکا از گزمه یک تیاره بی سرنشین در آسمان این ولایت خبر می دهند. منابع محلی در پکتیکا می گویند یک فروند تیاره بی سرنشین در آسمان این ولایت گزمه می کند که مشخص نیست مربوط به کدام کشور است. با گفته منابع این تیاره در آسمان شهر شرنا، مرکز پکتیکا و ولسوالی های متخان، یوسفخیل و یحیاخیل در گردش است. پیش از این رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته بود که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان از کشته شدن رهبر القاعده در حمله پهپاد آمریکایی به لوگر و از آنجا به پکتیا و پکتیکا رفته است. شمار زیادی از علمای دینی در هرات از مسئولان امنیتی این ولایت خواستند در تامین امنیت مراکز برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام توجه جدی داشته باشند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از علمای دین در ولایت هرات از مسئولان امنیتی این ولایت خواستند در تامین امنیت مراکز برگزاری مراسم‌های عزاداری در ماه محرم و سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام توجه جدی داشته باشند. حجت الاسلام محمد روحانی مدیر اجرایی مدرسه صادقیه هرات در این نشست که به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری شب و روزهای محرم و هماهنگی میان مساجد و تکایا برگزار شده بود، نگرانی‌های شهروندان از بابت وقوع حوادث و ناامنی‌های احتمالی را با برای مسئولان محلی ولایت هرات توضیح داد و درخواست کرد تا در هماهنگی با مسئولان برگزاری مراسم‌های محرم امنیت شهروندان تأمین شود. به همین منظور و رسیدگی به درخواست‌های متعدد شهروندان و علمای ولایت هرات مبنی بر تأمین امنیت و ایجاد فضای مناسب و آرام برای برگزاری مراسم‌های عزاداری، نشست هماهنگی تأمین امنیت این مراسم‌ها با حضور والی، مقام‌های امنیتی و شماری از مسئولان برگزاری مراسم‌های ویژه ماه محرم برگزار شد. نور احمد اسلامجار والی هرات با تأکید بر اینکه امنیت و ایجاد فضای امن برای مردم در اولویت‌های کاری دفتر وی قرار دارد تصریح کرد در این خصوص همکاری، ایثار و فداکاری مردم در امر تأمین امنیت مراسم عاشورا قطعاً مؤثر است و باید مردم هرات همراه با منصوبان امنیتی دست به دست هم بدهند و عوامل ناامنی‌ها را شناسایی و برای اخلالگران اجازه فعالیت‌های تخریبی را ندهند. والی هرات ضمن تقدیر از هیئت امنای مساجد و تکایای ولایت هرات گفت همکاری‌های بی‌دریغانه این مراکز دینی با اداره محلی هرات نقطه عطفی است که منصوبان امنیتی را در اجرای وظایفشان کمک کرده است. از جانب دیگر مسئولان و نماینده‌های مردم که در این جلسه حضور داشتند ضمن اعلام آمادگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌های عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام از اداره محلی و به خصوص منصوبان امنیتی که در تأمین امنیت مسیرها و مراکز تجمع مردم در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام آمادگی کردند ابراز سپاس نمودند. همساله هرات در غرب افغانستان همزمان با فرارسیدن ماه محرم به منظور گرامی داشت و عزاداری در این روزهای مقدس سیاه پوش می شود و شاهد برگزاری مراسم های ویژه این ماه می باشد. امسال نیز این ولایت آماده است تا با حضور هزاران تر از مشتاقان سید و سرور شهیدان در سالروز شهادت نواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عزاداری کند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می کنم از همکارم آقای محمدی. اداره خطاهان افغانستان از جمع‌آوری بیش از 2.5 میلیارد اوایید از طریق انتقال حدود 3.5 متریک تن اموال تجاری و غیر تجاری خبر داد. ملا بختور رحمان شرافت، سرپرست اداره خطاهان افغانستان در کنفرانس خبری گفت در یک سال اخیر اداره خطاهان توانسته است زمینه انتقال بیش از 3,456,000 متریک تن اموال تجاری و غیر تجاری را به کشورهای مختلف فراهم سازد و از این راه گذر بیش از 2,581,000,000 افغانی اوایید جمع‌آوری کند. شرافت افزود افغانستان 230 کیلومتر خط آهن دارد و همکنون در مجموع حدود 4000 نفر به شکل مستقیم در بخش تخلیه، بارگیری و بخش‌های خدماتی در خط آهن حیرتان آقینه مشغول به کار هستند. و اضافه کرد در یک سال اخیر هماهنگی‌های لازم با مسئولان وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران برای جذب محصلان افغان و آغاز طرح‌های نیمه تمام صورت گرفته و تلاش و این است تا محله سوم خط آهن خواف هرات تکمیل و از این طرح بهره برداری شود. تاکید طالبان بر ترمیم خط آهن خواف هرات، دیدار هیئت اعزامی راهان افغانستان با وزیر راه و شهرسازی هم در این زمینه قابل توجه است. مسئولان شرکت برشنای افغانستان در گزارش سالانه خود اعلام کردند طرح یکسانسازی تعرفه‌های برق برای تایید به وزارت انرژی و آب فرستاده شده که در این طرح پرداخت بخش عمده مبلغ به عهده دولت است. همکارم زبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعرفه های برق یکسانسازی گردیده و قروز کشورهای همسایه از این رهگذر پرداخت می شود. این مطلب را مسئولین شرکت برق افغانستان در گزارش سالانه خود ابراز نموده گفتند گرچه تفاوت تعرفه ها به سبب نرخ کشورهایی که افغانستان از آنها برق تولید می کند به وجود آمده، اما در داخل کشور طرح یکسانسازی تعرفه ها ریخته شده و غرض تایید به وزارت انرژی و آب فرستاده شده است. انجینیر صفی الله احمدزی رئیس عملیاتی این شرکت گفت در این طرح بیشتر مبلغ را دولت باید بپردازد. وی در پاسخ سؤالی که افغانستان از نایه برق چه زمان میتواند به خودکفایی برسد گفت تلاش می شود تا نخست پروژه های نیمه کاره که از سوی نهادهای خارجی و بین المللی مانند بانک آسیایی، بانک جهانی، UNDP و سایر نهادها تمویل می گردید مانند پروژه 500 واد ترکمنستان باید تکمیل شود، چرا که اکنون این پروژه ها در حالت بی سرنوشتی قرار دارند. سپس باید در عرصه برق در داخل کشور سرمایه گذاری شود. احمد زید با بیان این که افغانستان می تواند از طریق زغال سنگ، باد، آب و خورشید دارای برق گردد و با لین هایی که از کشورهای همسایه برق وارد می کنیم دوباره از این طریق می شود که برق را به آن کشورها صادر نمود. احمد زید:
ما می توانیم از بخش زغال سنگ، باد، خورشید، آب تولیدات فراوان داشته باشیم و افغانستان خودکفا بسازیم. در پهلوی ازی که خودکفا بسازیم برق وافر خود داشتیم به کشورهای همسایه صادر خود کردیم که پلان ها و نقشه ها و راهبرد های تکنیکی از او قبل از قبل توسط تیم های تکنیکی برشنا شرکت آماده شده و هرگاهی که این منابع ازدیاد پیدا کنه ما میتونیم که صادرات خود به کشورهای همسایه داشته باشیم. در پهلوش یک موضوع دیگر هم یادآوری میکنم، لینای انتقالی که از کشورهای همسایه آمده فعلا بر برشنا شرکت، ما میتونیم توسط از این لینای انتقالی پس دوباره با مو کشورها برق صادر کنیم. که یک مثالش براتون میگم، کشور تاجیکستان 5 ماه میتونه برق تولید کنه چون آب و وافر دارن و میتونن که برق آبی از اونا زیاد شوه، ولی در 8 ماه دیگه اونا نمیتونن برق تولید کنن چون آب ندارن و منابع انرژی دیگه بدیل هم ندارن و مجبور هستن خریداری برق کنن. که اینجا ما هم میتونیم که یک بدیل خوبه برای کشورهای همسایه، نه تنها کشور تاجیکستان بلکه کشور ایران و ازبکستان باشیم.
همچنان اسدالله انعامی رئیس مالی و اداری شرکت برق به توانایی پرداخت بدیهی‌های این شرکت به کشورهای همسایه اطمینان داده گفت افغانستان اکنون در تعذیرات قرار داشته و نظام بانکی به شکل درست نمیتواند کار را انجام بدهد و پول به شکل درست انتقال داده شود. اکنون نصف از بدیهی‌های کشورها پرداخته شده و متبقی آن نیز تلاش می شود که انتقال داده شود.
برق رانیول او د پیسو ورکول ده هم حال سره روان، پیسه هم ورکول کیږي او برق هم رانیول کیږي. په څونه اندازه چې بانکونه د دې توانایی لري چې پیسه انتقال کړي، په هماغه اندازه برېښنا شرکت د خپلې بودیجې څخه توان لري، کوشش کوي چې د پیسه انتقال کړي او په بانکونو کې یا په خپل کیش کې هم د دې توانایی لري چې د پیسې ټوله ورکړي پر یوه ځای. خو چون بانکي مشکلات دي، تعذیرات دي، نسو کولی چې ټوله پیسې پر یوه ځای ورکړو.
در ابتدای این گزارش دهی مولوی عبدالرحمن رحمانی رئیس تجارتی شرکت برشنا به برنامه شرکت برق در جهت جمع‌آوری عواید و جلوگیری از فساد صحبت نموده گفت شرکت برق توانسته که بسیاری از قروض خود را از مشترکین جمع‌آوری نموده و عواید خود را بالا ببرد. رحمانی به علت پرچوی های برق که اکنون بیشتر گردیده اشاره نموده گفت خوشسالی در سال روان انتقال برق به پارک های صنعتی، گرم شدن هوا و مصارف اضافی مردم اشاره نموده گفت اینا عواملی است که پرچوی ها در این فصل بیشتر شده است. وی از مردم خواست که استفاده برق را کاهش دهند تا دیگران هم بتوانند از برق استفاده کنند. به گفته این مسئولین شرکت برق اکنون افغانستان 440 مگاوات برق از تاجیکستان، 202 مگاوات برق از ترکمنستان و 102 مگاوات برق از جمهوری اسلامی ایران وارد و 100 مگاوات هم از منابع داخلی تولید میکند. در مجموع افغانستان به 1220 مگاوات برق اکنون ضرورت دارد که 38% مردم به برق دسترسی دارند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
ادامه خبرها. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران 10 نفر از تروریست‌های تکفیری صهیونیستی داعش که قصد انجام چند عملیات تروریستی در میان عزاداران حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام را داشتند توقیف شدند. وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه‌ای درباره جزئیات توقیف 10 نفر از تروریست‌های تکفیری صهیونیستی داعش اعلام کرد در 3 روز گذشته تروریست‌های تکفیری صهیونیستی داعش قصد انجام چند عملیات تروریستی در میانه عزاداران حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام را داشتند. در این اطلاعیه آمده است رژیم جنایتکار صهیونیستی که پس از ناکامی بزرگ هفته گذشته در انفجار یک مرکز حساس در ایران توسط تروریست‌های تجزیه طلب موسوم به کمله و دنبال تحت شعاع قرار دادن آن شکست سنگین و ترمیم روحیه سرسپردگانش بود، این بار تلاش کرد تا از طریق تیم‌های تکفیری داعشی برای عملیات تروریستی خود در مجالس عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام اقدام کند که با آمادگی نیروهای امنیتی و تحت نظر داشتن مزدوران از مبدأ ترکیه و عراق، تروریست‌های تکفیری در دو منطقه غرب و جنوب کشور بازداشت شدند. وزارت اطلاعات ایران در این اطلاعیه تاکید کرد نیروهای امنیتی مقتدرانه، هوشمندانه و با بذل سلامتی و جان خویش از امنیت کشور و آرامش مردم سرفراز ایران اسلامی حراست می‌کنند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران و مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران ظهر امروز با انریکا مورا مسئول هماهنگ کننده برجام در وین دیدار و درباره دور جدید مذاکرات تبادل نظر کردند. مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم با هیئت روسیه دیدار و گفتگو کردند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران و ریاست علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران جهت ادامه مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا صبح امروز وارد وین پایتخت اتریش شد. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران و دلیل ابتکارهای تیم مذاکره کننده ایران پیشرفت‌هایی را تجربه کرده، اما تعلل دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیر قانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهایی در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت دوربین‌های تأسیسات هسته‌ای ایران به شرطی فعال و روشن می‌شود که همه موارد ادعای و اتهامی ضد ایران کنار گذاشته شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با ایرنا در پاسخ به اینکه آیا با ادامه روند کنونی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای برای خاموش کردن سایر دوربین‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ایش دارد گفت، دوربین‌هایی که جمع‌آوری شد برجامی یا طبق واژه حقوقی آن فراپادمانی بود که بر اساس توافقنامه برجام برای اندازه‌گیری محدودیت، ظرفیت و فعالیت هسته‌ای ایران نصب شده بود. اسلامی خطاب به طرف‌های مقابل برجام تأکید کرد وقتی در برجام باقی نماندید و به تعهدات خود عمل نکرده و از آن خارج شده اید، دلیلی وجود ندارد که ایران همچنان یک طرفه با یک قرارداد شبه منسوخ آن را ادامه دهد. پیکر 5 شهید مدافع حرم تازه شناسایی شده جبهه مقاومت سوریه ساعت 6 بعد از ظهر امروز در میدان امام حسین تهران تشییع می شود. هویت سرداران شهید عبدالله اسکندری و رحیم کابلی همچنین شهیدان مصطفی تاشموسا، محمد امین کریمیان و عباس آسمیه از شهدای مدافع حرم ولایت مازندران، البرز و فارس 31 جولای از طریق تطبیق نمونه دی ان ای در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی شده است. پیکر این شهدا که در مناطق مختلف سوریه تفحص شده است پس از تشییع در تهران برای خاکسپاری به ولایت مازندران، البرز و فارس منتقل خواهد شد. امروز همچنین پیکر 2 شهید گمنام دفاع مقدس در تهران تشییع و خاکسپاری خواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. جان کربی: طالبان میخواست شواهد مرگ از ظواهری را پنهان کند. سهیل شاهین: رهبری طالبان از محل سکونت از ظواهری بی اطلاع بوده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. چنان که مستحضر هستید، مقامات دولت طالبان بارها بر حضور داعش در افغانستان تاکید کرده و در درگیری دیروز کارت سخی کابل اعلام کرده که 4 نفر از اعضای داعش از پای در آمدند و این در حالی است که ایمن الظواهری رهبر القاعده هم در کابل کشته شد. سوالی هست که چرا وجود بقیه گروه های تروریستی در افغانستان در حال حاضر از سوی گروه طالبان انکار می شود؟ گل محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان و تحلیل بیشتر پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی همکاران گرامی شما شنوندگان برنامه خوبتان، عرض تسلیت ایام عزاداری سالار شهیدان. خب این تازگی نداره، طالبا از بعد حاکمیتشان بر افغانستان همواره حضور نیروهای تروریست که به نحوی ریشه در کشورهای دیگه داره را منکر بوده، از جمله القاعده و داعش را، و ادعا داشته که امنیتی سراسری را در افغانستان فراهم کرده و هیچ تهدیدی علیه امنیت افغانستان و همینطور تهدیدی از افغانستان به وسیله گروه های تروریستی علیه کشورهای همسایه و جهانی وجود نخواهد داشت. خود طبیعی است که این ادعاها را بکنه، به دلیل اینکه تا کنون به رسمیت شناخته نشده و تلاش میکنه به نحوی یک چهره معقول و منطقی از خودشان به نمایش بگذاره و یک اطمینانی برای جامعه جهانی فراهم بکنه از ناحیه گروه های تروریستی و تا بستر و زمینه به رسمیت شناختنشان را فراهم بکنم. اما اتفاقی که در چند روز گذشته افتاد و حضور رهبر القاعده در کابل و کشته شدن او در خانه یکی از نزدیکان وزیر داخله، طبعا تمام این ادعاها را تقریبا باطل میکنه و ارتباط طالبان را به شبکه تروریستی القاعده به نمایش میگذاره و اقداماتی که به نحوی گاهگداری از سوی طالبا علیه نیروهای تروریستی داعش هم صورت میگیره به نحوی فرافکنی به نظر میرسه و برای دور کردن اذهان عامه از اصل قضایا، مبنی بر این که بالاخره طالبا طبعا علیه گروهای تروریستی مبارزه کرده، مبارزه میکنه، جلوی اونها رو میگیره و به نحوی اینجا شاید یک پوان مثبتی به سمت شیعیان افغانستان هم حواله کرده باشه، مبنی بر این که اونها از ناحیه داعشی ها خود طبعا همواره مورد حمله و مورد هجمه بوده و در چند وقت گذشته هم با توجه به اظهار نظری یکی از مسئولین ارشد طالبان مبنی بر اینکه شما خودتان امنیت را بگیرید و بالاخره از دست ما کار ساختنی است، تقریبا شبیه این عبارت، شاید با این اقدام خواستند یک سری اظهارات غیر مسئولانه ای را که انجام شده بود ترمیم بکنه و اینطور وانمود بکنه که نیروهای امارات طالبان این توان داره که از مراکز فرهنگ مذهبی تأمین امنیت بکنه و حمایت بکنه و گروه های تروریستی را بالاخره دستگیر یا مجازات یا در این حال اونها را از پا در بیارن که این اقدام صورت گرفته. در هر صورت طبعا اون چی که ثابت و مبرهن و گویدا شده اینه که طالبا بالاخره با گروه القاعده در تماس، این که خب با داعشه ها هم هماهنگ هست یا نیست، خب با این اقدامات میخوان به یک نحوی نشان بده که علیه داعشی ها اقدام کرده و اقدام میکنه و بالاخره میخواد خاطر و خیال جامعه جهانی را از این جهت آرام بسازن.
اخیرا از ظواهری در یک منزل نزدیک منطقه دیپلمات نشین کابل به قتل رسید. تاثیرات چی هست برای اینکه حالا طالبا بخواین نظر جامعه جهانی را جلب بکنن، هم برای به رسمیت شناختن، همین که اینها سفرهای خود را به کابل بفرستن و روابط با طالبا برقرار بشه؟
خب این میتواند مفاهیم مختلفی داشته باشه. بله، منطقه شیرپور یک منطقه کاملا دیپلماتیک و جزء کمربند سبز کابل به حساب میاد و در اونجا شخصیت‌های برجسته و ارشد حکومتی چی در دو حکومت‌های گذشته و چی در شرایط فعلی حضور داشته و اینکه این شخص هم در مهمان، تقریبا میشه گفت مهمان وزیر داخله بوده، یعنی مهمان آقای سراج الدین حقانی و در خانه یکی از نزدیکان و مشاورین نزدیکشان حضور داشته. خب طبعا این نشان میده که پس ارتباط لااقل شبکه حقانی با القاعده کما فی السابق استوار و برقرار بوده تا حدی که رهبری القاعده بیاد در کنار اینا زندگی بکنه. و حتی شایعاتی هم پخش شد مبنی بر این که آقای سراج الدین حقانی کابل را ترک کرده و بالاخره در نقاط نامعلومی سفر کرده، احساس خطر کرده از این قضایا. این میتواند چند نکته را نشان بده. نکته اول این که ممکنه تیم‌های مخالف شبکه حقانی مثل ملا برادر، ملا هیبت الله یا برخی از براهایی که به نحوی یا تیمی که رقیب شبکه حقانی به نحوی با ارتباطاتی که با آمریکایی ها میگیره و از این طریق میخوان چهره شبکه مخالف خودشان که شبکه حقانی باشه اونها را بالاخره کریه جلوه بدن و اونها را بالاخره به یک شکل تحت فشار آمریکایی ها قرار بدن. یک احتمال وجود داره. احتمال دومین که شاید یک نوع معامله از سوی پاکستانی ها باشه. بالاخره پاکستان نقش بسیار اساسی در و قدرت رساندن طالبان داره، چی شبکه حقانی و چی طرف مقابلشان درانی ها. در این حال با توجه به مشکلاتی که اخیراً پیدا کرده و اگرچه از گذشته داشته مثل مشکلات اقتصادی و سردی که آمریکایی ها در روابطشان نسبت به پاکستانی ها نشان دادن، مخصوصا تیم جدید آمریکایی ها، تیم دموکرات ها، شاید که تلاشی باشه از سوی پاکستانی ها برای ترمیم روابطشان با آمریکایی ها و جلب کمک های اقتصادی آمریکا و از این طریق اینا این زمینه سازی را انجام داده باشه.
خود آقای سراج الدین حقانی هم در لیست سیاه آمریکایی ها قرار داره و اخیرا ما شاهد هستیم که ایشان در انظار عمومی حاضر میشه و صحبت میکنه. قبلا با چهره پوشیده صحبت میکرد. از طرفی هم دیدیم که آقای الظواهری ردیابی شد. آیا این اراده نیست در آمریکایی‌ها که با آقای سراج الدین حقانی همچین معامله‌ای را داشته باشند، یا اینکه نمیتونن سراج الدین حقانی را مورد تعقیب قرار بدن؟
اینکه نمیتونن بسیار بعید به نظر میرسه. آمریکایی‌ها دستگاه‌های اطلاعاتی بسیار قوی و قدرتمندی در افغانستان دارند، سالیان دراز در اونجا بوده و اونجا شبکه‌های بسیار قوی اطلاعاتی را تعبیه کرده، ارتباطات قوی داره، دستگاه های قوی در اونجا هنوز هم مستقر هست و همینطور پاکستانی ها. در این که بگیم او را ردیابی نمیتوانه یک چیزی کاملا چیزیست که اصلا قابل باور نیست. اما اینکه تاکنون چرا اقدامی علیه او نکرده با اینکه در بلک لیست آمریکایی ها هنوز هست، این خب ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید آمریکایی ها بخوان به یک نحوی با اونا تعاملی داشته باشه به دلیل اینکه اونها گروه‌هایی هستند که در جاهای بالاخره به دست آمریکایی‌ها می‌خوره و آمریکایی‌ها می‌توانه از این نوع و از این مدل گروه‌ها و تیم‌ها استفاده‌هایی را داشته باشه، استفاده بکنه. بنابر این اونا امیدوار هستند که اونا را اول واداری به تمکین بکنه که خواسته‌های خودشان لااقل به ظاهر خواسته‌های آمریکایی‌ها بالاخره در شیوه حکومتداری و برخی از شعارهایی که اونها دادن و در نهایت بتونه با اینها تعامل بکنه. و الا زدن آقای سراج الدین حقانی سختتر از زدن مولوی منصور نبوده، سختتر از زدن اسامه بن لادن نبوده و سختتر از زدن ایمن الظواهری نبوده و نیست و خیلی به مراتب راحتتر و آسانتر، مخصوصا در این اواخر که آقای سراج الدین حقانی کاملا روپوش خود برداشت و بالاخره در محافل عمومی حضور داشت و کاملا اینها تحت رصد و نظارت نیروهای اطلاعاتی و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی‌ها بوده و بنابراین این فرضیه نمیتونه قابل قبول بوده باشه که توان نداره که انجام نمیده. این میتونه فلسفه‌های دیگه‌ای داشته باشه.
علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد آمریکا باید قدردان فرصتی باشد که با سخاوتمندی اعضای برجام فراهم شده است. وی در حساب توییتر خود با بیان این که برای پیشبرد مذاکرات عازم وین است افزود توپ در زمین آمریکایی هاست تا از خود پختگی نشان داده و مسئولانه عمل نمایند. باقری تاکید کرده که مسئولیت بر عهده آنهایی است که توافق را نقض کرده و در فاصله گرفتن از میراث منحوس گذشته ناکام ماندند. میرطاهر مفسر و آگاه مسائل سیاسی و تحلیلی پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای شجاعی.
نمایندگان ایران و آمریکا با هماهنگی آقای انریکه مورتا معاون آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر در وین جمع شدند تا مذاکرات غیر مستقیمی رو بین ایران و آمریکا سامان بدن. این مذاکرات قرار هست بر مبنای طرح پیشنهادی جوزف بورل که با اصلاحاتی در آخرین توافقی که در ماه مارس صورت گرفته بود انجام خواهد شد و به هر حال اروپایی ها مخصوصا امیدوارن که بتوانند در این دور از مذاکرات توفیقات و پیشرفت‌هایی و توافقاتی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، در حالی که طرف ایرانی از جمله آقای علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانی قبل از عزیمت به وین اعلام کرده که آمریکا بایستی با واقع‌بینی در واقع با مذاکرات برخورد کنه و شروط ایران رو بپذیره. ما شاهد این هستیم که طرف آمریکایی هم توپ رو به زمین ایران انداخته و ادعا میکنه این ایران هست که بایستی واقع‌بینانه برخورد کنه. خب اگر مواضع دو طرف بر منوال مسیر پیشین باشه، چندان امیدی به نتیجه بخش بودن این مذاکرات وجود نداره. اما اگر دو طرف در مسیر در واقع اصلاحاتی که آقای بورل در توافق ماه مارس صورت داده عمل کنند، شاید به توافقی دست پیدا کنند و از اینکه الان ما در این مقطع بخوایم در این مورد صحبت کنیم شاید زود باشه. ولی خب رویه قبلی آمریکایی ها نشون داده که اونها همچنان خواسته های زیاد طلبانه دارن و صرفا حاضر هستن حداقل امتیازات رو به ایران بدن و همین مسئله باعث شده که به رغم گذشت 8 دور از مذاکرات و همچنین مذاکرات غیر مستقیمی که در دوحه پایتخت قطر صورت گرفت، هنوز هم توافقی بین دو طرف صورت نگیره. به هر حال میشه گفت مذاکرات جدید وین شاید آخرین امید برای بازگشت به برجام باشه و در واقع برجام بار دیگر احیا بشه.
جناب میرطاهر، جوزف بورل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را به صورت یک پیشنویس در اختیار طرفهای مذاکرات احیای برجام قرار داده که به گفته آقای امیر عبداللهیان در پایتخت‌های در حال بررسی هست این موضوع. به نظر شما پیشنهادها مشخصا بر چه مسائلی تاکید داشته باشه و پیشبینیتان از واکنش کشورهای مختلف مرتبط با برجام به این پیشنهادهای آقای بورل چی است؟
خب ظاهرا پیشنهاد آقای بورل بیشتر بر خواستهای ایران مبنی بر لغو تحریم‌ها استوار هست و همچنین گام‌هایی که ایران بایستی در راستای اعتمادسازی و بازگشت به تعهداتش برداره. ولی خب مشخص است که هم ایران خواسته هایی داره که حداقل آمریکا تا کنون نپذیرفته و هم آمریکایی ها شرط و شروطی دارن که قابل پذیرش برای ایران نیست. طرف های دیگر خب ابراز خوشبینی میکنن، از جمله ما شاهد این بودیم که آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین ابراز امیدواری کرده در مورد مذاکرات جدید در وین، ولی به نظر میرسه تا زمانی که غربی‌ها در واقع رویکردشون قبلیشون رو کنار نگذارن و با خواسته های ایران واقع‌بینانه برخورد نکنن، چندان امیدی به در واقع گشایشی در مسیر موجود و موانعی که در راه تحقق دوباره خواسته های ایران وجود داره چندان وجود نخواهد.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، ایران دوربین های برجامی و فراپادمانی را جمع کرده و اعلام کرده که وقتی طرف مقابل از برجام خارج شده دلیلی به ادامه دادن تعهد یک طرفه وجود نداره. تأثیر این اقدام ایران را بر دور جدید مذاکرات چگونه ارزیابی میکنید؟
در هر حال ایران نشون داده در مقابل اقدامات غیر سازنده آمریکا از قبیل اعلام تحریم‌های جدید واکنش‌های مشخص و متقابل نشون میده. این واکنش‌ها تا الان بیشتر به صورت گام‌های جدید در مسیر پیشرفت هسته‌ای ایران از جمله عملیاتی کردن و راه اندازی سانتریفوژهای جدید مثل IR6 صورت گرفته. اما اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کرد که ایران سابشار سانتریفوژهای IR6 رو راه اندازی کرده. و در واقع ایران در مقابل هر گام یا تعلل طرف غربی به ویژه آمریکایی یا اقدامات منفی که غربی ها انجام میدن، یک گام جدید در زمینه پیشرفت هسته‌ای بر میداره.
بله، تحلیل آقای میرطاهر، تحلیلگر و مفسر مسائل سیاسی بود در رابطه با بحث مذاکرات هسته‌ای و سفر علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و وین. رزمایش بزرگ چین در اطراف جزیره تایوان هم آغاز شده. تلویزیون دولتی چین اعلام کرده که از امروز تا 7 آگوست اردوی آزاد بخش چین برگزار کننده مانور مهمی با مهمات جنگی در 6 منطقه اصلی در اطراف جزیره تایوان هست و در این مدت هیچ کشتی و طیاره‌ای نباید وارد مناطق دریایی و حریم هوایی مربوطه شود. 6 منطقه اعلام شده از سوی چین جزیره تایوان را احاطه کرده و با گفته وزارت دفاع تایوان عملاً بنادر کلیدی این منطقه را مسدود می‌کند. خب شنوندگان گرامی، و این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
دوستان و عزیزان شنونده، وقت شما بخیر و نیکی و سلامتی باشد. در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه‌ای با عنوان سفر محرمی همراه باشید.
سفر محرمی.
خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. با شما سفر به محرم افغانستان داریم، سرزمینی با مردمانی معتقد و باورمند به ارزش‌های اسلامی و دینی، کشوری با ملتی آزاده که در سایه قیام حسینی و دستورهای دینی توانستند با چندین ابرقدرت در طول تاریخ تا به حال مبارزه کنند و خصوصاً در دهه‌های اخیر که رد روشنی از فلسفه محرم را می‌توانیم در زندگی مبارزاتی این مردم ببینیم. و در این فرصت می خواهیم که با ویژگی های محرم حسینی در افغانستان بیشتر آشنا شویم و این آشنایی می تواند از کوچه و محل شما شروع شود که اصولا با محرم هر شروع زیباست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، امیدواریم که از عزاداران حسین ابن علی و از رهروانش به حساب بیاییم. لحظاتی چندی که گپ میزنیم راجع به برپایی مراسم با شکوه محرم و امام حسین به نکات اشاره میکنیم. ببینید، ما در عصر زندگی میکنیم که بعضی چیزها در حال در یک وضعیت پیشرفته قرار داره. ابتکار و خلاقیت های نسل بشر یک مقدار رو به گسترش و توسعه است. همت مسلمان و هدف عالی ما و غیرت که ما اهل ایمان داریم و از اون طرف اون حق بزرگی که امام حسین علیه السلام و یارانش به گردن ما داره و اون ثمرات و برکاتی که قیام امام حسین در جهان اسلام و برای مسلمین و در ارتباط با سرنوشت مسلمین تأثیر گذاشته اقتضا میکنه که در ماه محرم ما مراسم امام حسین ره و قیام عاشورا ره آنچه که در خور شأن اهل ایمان و مسلمینه تجلیل کنیم و با شکوه برگزار بکنیم. حکایت از غیرت و غرور دینی و مذهبی ما میکنه. معنای برگزاری با شکوه اینه که در این گونه جلسات از بهترین گویندگان مذهبی دعوت به عمل بیاید و اونها بهترین مسائلی که جنبه مشترک داره و مربوط به سرنوشت جهان اسلام میشه و مربوط میشه به مشکلات جهان اسلام و مربوط میشه به ارزش‌های اخلاقی و مربوط میشه به مهجوریت و مظلومیت قرآن اونا رو مطرح بکنن. شرکت کنندگان معنی باشکو اینه که اعم از زن و مرد شرکت کنن، یعنی محافل و مجالس در خور شأن جهان اسلام در عصر حاضر باشه، غریب نباشه، مظلومانه نباشه. یعنی ما پیغمبر گرامی اسلام رو خوشحال کنیم، به پیغمبر گرامی اسلام بگوییم که شما فرمودید محبت عزیز و دلبند دلم فرزندم در دلهای اهل ایمان جا داره. بگویم یا رسول الله، ما با شکوه تجلیل میکنیم و محبت امام حسین و عشق او را در دل داریم، همونطوری که امام حسین عاقلانه و عاشقانه قیام کرد که راز و رمز فلسفه و اینی که امام حسین تا روز قیامت در دلها جا داره به فرمایش پیغمبر و چراغ هدایت و کشتی نجاته، این بود که امام حسین هم قیامش و یارانش و خانوادش کارایشان هم عاقلانه بود و هم عاشقانه. و ما بیاییم این محافل و مجالس را هم عقل دخالت بدیم، هم عاقلانه برپا کنیم و برگزار کنیم و هم عاشقانه برپا و برگزار کنیم. و یکی از معنای دیگری با شکوه بودن اینه که همه کسانی که اهل ایمانن شرکت کنن، محدود به فرقه خاصی و مذهب خاصی نکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در افغانستان به حسینیه تکیه خانه می گویند، جایی که در آن بیشتر مراسم محرمی برگزار می شود. البته در مناطقی هم تکیه خانه و مسجد یکی است، اما عمدتاً در جوار مسجد و مکان مجزایی است که شکل و شمایل محرمی دارد. تکیه خانه ها عمدتاً سیاه پوش می شوند و مکان هایی برای مردان و زنان عزادار در نظر گرفته می شود.
در یک مجلس عزاداری، در یک مجلس سوگواری از دوستداران و عاشقان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتیم. شرکت در این محافل واقعا صمیمانه و مباشرانه صورت میگیره. از اقشار مختلف، از طبقات سنی مختلف شرکت میکنند و عاشقانه بر سر و سینه میزنند تا پاس بدارند راه امام حسین علیه السلام، راه سید الشهدا را که ادامه راه انبیاست. در خدمت آقای مشکور قرار گرفتیم. از صحبتایشان در این محفل کمال استفاده را بردیم و از این فرصت میخوام استفاده کنیم و از خدمتشان سوال کنیم که حالی که در مکتب سید الشهدا طبقات سنی مختلف، پیر، جوان، خرد، کلان، اطفال، نوجوان، زن و مرد همگی شرکت میکنند، اگر ما خواسته باشیم پیام امام حسین و سید الشهدا علیه السلام نسبت به هر یک از این طبقه بندی که ذکر شدیم یک یادآور شیم به صورت کوتاه، شما چی میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت مندارم به مناسبت خبرستان ایام و لیالی سوگواری سرور آزادگان عالم به تمام شرمنده های عزادار رادیوی خود ما رادیو دری. در جنبندی کلی درس‌ها، پیام‌ها و عبرت‌هایی که جامعی باشه برای تمام نسل‌ها، برای تمام عصرها و پیامی باشه برای استفاده سنین مختلف و اقشار مختلف و طیف‌های مختلف اجتماعی، در استفاده از پیام‌های حماسه آفرینان عاشورا و در حرکات سمبولیکی که در این نهضت می‌بینیم، از پیام‌های جاودانه آقا ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه، از حرکات سمبولیک حضرت و از حرکات سمبولیک آقا ابوالفضل عباس و از رشادت های علی اکبر حبیب ابن مظاهر و شهادت جانگزار آقا علی اصغر صلوات الله علیه اجمعین، در یک دسته‌بندی کلی میتونیم به این فهرست اشاره بکنیم. یک، آقا ابو عبدالله برای تمام سنین، برای تمام نسل ها و قیام عاشورا این پیام را داره که باید نسبت به سرنوشت دین و جامعه دینی و جامعه بشری باید حساس بود. بی تفاوتی نسبت به حوادثی در اتفاق در اطراف ما میفته با منطق عاشورایی امام حسین سازگار نیست. باید قبولیت الاسلام برای مثل یزید ابن معاویه ولی الاسلام السلام فریاد همیشه که ابی عبدالله برای همه نسل ها و عصر ها. دومین نکته ای که درس برای همه سنین، قیام برای بهبود حیات مادی و معنوی انسان ها. حسین ابن علی در طول مسیر بارها تاکید میکرد که معیشت مردم خراب است، آخرت مردم در خطر است و باید برای بهبود معیشت مادی و حیات اخروی و جاودانه مردم قیام کرد. سومین نکته ای که از قیام حماسه عاشورا برای نسل های مختلف، برای سنین مختلف مهم است، این است که ابی عبدالله و تمام حماسه آفرینان عاشورا دعوت به خدا، دعوت به خوبی ها، دعوت به زیبایی ها و منع از تمایل به زشتی ها، شیطنت ها و نفاق و پلیدی هاست. ابی عبدالله امر معروف نهی از منکر که سلامت و دعوت به خدا، دعوت به اخلاق و معنویت است. نکته دو بعدی، نکته چهارمی، درس برای همه سنین هست. زیر بار ظلم نرفتن، هیهات من نزله، ندای همیشگی و فریاد جاودانه امام حسین است به همه نسل ها پیام دارد و حفظ روح آزادگی و آزادمنشی، خرد و کلان ما با روحیه را حفظ کنند. پنجمین پیامی که برای سنین مختلف آقا ابی عبدالله و نهضتش و یاران وفادارش دارن این است که در تعارض تمتعات دنیوی و ارزش های دینی باید به سوی ارزش های دینی تمایل کرد. علی اکبر به عنوان یک جوان که باید به طرف تمتعات دنیوی برد، ولی او با امام شناسی، با زمان شناسی و پشت پا زدن به تمتعات دنیوی میرود به طرف حیات ابدی، به طرف حیات طیبه. و ششمین درسی که میگیریم وفاداری به عهد و پیمان با امام و رهبر آسمانی است. ابوالعباس این وفاداری و این عهد را میبندد و وفادار میماند به عهد خود و در هنگامی که شمر میآید در جاهای مختلف این وفاداری خود را ثابت میکند. هفتمین درس که برای عموم مردم از عاشورا و از قیام حسین بن علی است، امام شناسی است. باید امام زمان خود را شناخت. امام زمان ما کیست و تعهد و وفاداری با آن امام چنان قبلا نرسد یک رسالت عاشورایی است. جهت شناسی این نقطه ظریف است. آقا ابی عبدالله مواجه میشه با درخواست ابوالفضل عباس برای حضور به میدان. ابی عبدالله میگه تو برو آب بیار. یک منطق زیبای سمبولیک اینجا نهفته است، یعنی امام دستور میده که آب آوردن مهمتر است، فعلا جهاد نکنه. هیچ جهت شناسی در نهضت عاشورا همیشه بر ما هست. و آخرین درس که از کسانی که پس از عاشورا مثل حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین میگیریم است که از کوچکترین و کمترین فرصت ها و اندکترین فرصت ها باید برای معرفی دین، تبلیغ دین و دفاع از دین استفاده کرد. حتی از یک پاره دعا